تفسیر فرمان مالک اشتر جلسه چهاردهم ضرورت خودسازی والی از نظر علی علیه السلام هشتم آبان 1367
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین طار الخلائق اجمعین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ما امر به عبد الله علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارث الاشهر فی عهده الیه حین والله مصر کبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. این از فرمانی که بنده خدا علی ابن ابی طالب به مالک ابن حارث اشتر در تعهدی که برای اداری کشور مصر با او میبندد میدهد. همونطور که در بحث های قبلی عرض شد، تعبیر امیرالمومنین در این فرمان هر کلمه‌ای که اون حضرت به کار برده است باید از نظر محتوا و ارزش‌ها دقیقاً مورد دقت قرار بگیرد. اینجا امیرالمومنین فرمود عبدالله بنده خدا اگر زمامدار مؤمنین است، امیر المؤمنین است، عبدالله است. عبد یعنی بنده خدا. یک چند کلمه درباره این عبدالله بحث کنیم. و چه اسم خوب و چه اسم بسیار مبارک و چه اسم مقدس. کسی که بنده خدا علی ابن ابی طالب، کسی که هرگز شخصیت خود را برده و تحت تأثیر عوامل منحرف کننده از مسیر انسانیت رو به کمال منحرف نساخته است، او خود را بنده خدا می‌داند. بنده خدا یعنی چه؟ یعنی آزاد از یک عده زنجیرها. اول آزاد از زنجیر عوامل قالب ساز و شکل دهنده محیط و اجتماع ناآگاه. این شخصی که فرمان می نویسد بر انسانها، این شخصی که به یک جامعه سرنوشت زندگی را تعیین می کند که باید چنین حرکت کنید، شما چنین هستید و باید چنین باشید، این باید از زنجیر عوامل قالب ساز و شکل دهنده محیط و اجتماع برتر باشه. این باید از این زنجیر آزاد باشه، چون ما دامی که این زنجیر به دست پای انسان پیچیده است، این قدرت ندارد از اون آزادی درونی که احساس یک لحظه اش برتری دارد به مالکیت بر تمام وجود، چنین شخصی نمیتواند ادعا کند که من حق حیات، حق کرامت و حق آزادی انسانها را می دانم و می خواهم بر اونها بیان کنم که چگونه آزاد باشید و چگونه از آزادی معقول برخوردار باشید. چون این حقوق پایه‌ای، این صحت پایه‌ای واقعش اینه، کسی که خود تعبش نکشیده باشه نمیتواند مورد دستور قرار بدهد. بردگان نمیتوانند آزادی را برای انسانها معنا کنند. برده شهوات، برده فرهنگهای رسوب شده روزگاران در جوامع که میخکوب کننده است مغزهای اولاد آدم را، چنین شخصی که با قالبهای محیطی دارد حرکت می کند و اطلاعی از آزادی ندارد، چگونه می تواند حمایتگر و نگهبان حق آزادی معقول انسانها باشد؟ تعدد حلقه های زنجیر را به حساب آزادی نیاوریم. تعدد حلقه های زنجیر را، امتداد حلقه های زنجیر را به حساب آزادی در نیاوریم، خیلی از مشکلات حل میشود در این دنیا. یک، آزاد از زنجیر عوامل قالب ساز و شکل دهنده محیط و اجتماع ناآگاه. قید ناآگاه را که عرض می کنم در راه این است که گاهی از خدا، از طرف خدا به وسیله پیامبران، به وسیله اولیاء الله نسیم هایی در جوامع وزیده می گیرد. اون اجتماع آگاه می شود، اون اجتماع از حقیقت برخوردار می شود. لذا نگفتیم مطلق نگفتیم محیط و اجتماع بده، نه خیر، محیط و اجتماعی که روی یک ادنه اصول پیش ساخته ای که از تجدید نظر و تحقیق در اونها خود را محروم ساخته است. انسانی که می خواهد به انسان بگوید تو حق حیات داری، حق کرامت داری و حق آزادی معقول، این باید این مراحل فهمیده باشه و درک کرده باشه. و اگر برداشت دقت کنید که و امرهم شورا بینهم، خیلی خوبه، و شاورهم فی الامر، شما آیات قبلی را دقت بفرمایید، انسان‌های با ایمان را تعریف می‌کنه، میگه چنینن، بعد باید که با اینها مشورت کن. یعنی اینها انسان‌های دارای مغز رشد یافته هستند، انسان‌های تکامل یافته هستند. بنابراین نمی‌توان گفت همواره هر چه محیط و اجتماع دارد غلط است. نه، این درست نیست. لذا زنجیری که عرض می‌کنیم منافات دارد با آزادی، اون زنجیرهایی که نه فطرت و نه وجدان و نه عقل سلیم و نه انبیاء الله روی اونها تأثیر نمی کنن و اونها را نمی پذیرن. این یک. آزاد از زندان تخیلات و اوهام و آرزوهای بی اساس که در نتیجه دوری از اندیشه و فهم واقعیاب گریبانگیر روان آدمیان می گردد. این تخیلات و اوها و این آرزوهای بی اساس که اگر به قول بعضی از صاحب نظران، اگر البته مثال دیگه تمثیل، اگر امتداد عمر ما انسانها را فشار بدهند بخوان جمع کنند، شاید ما یک دهم عمرمون را در واقعیات سپری نکنیم. خیال است و آرزو است و اوهام است. حالا اگر اون آرزوها آرزوهای نیک باشه باز عیبی نداره. اگر تخیلات تخیلاتی باشد که مایه بدهد به تعقل و برای فعالیت تعقل در مغز انسان جا باز کنه، میدان باز کند، باز خیلی خوبه. ولی متاسفانه چیست که از مغز خود تخیلات و اوهام را به قدری برکنار کند که مغز آماده اندیشه صحیح بوده باشد، این هم باز یک نوع زنجیری چین تخیلات، البته غالبا مربوط به خواسته ها میشه، قضایای مربوط به خواسته هایی که اون خواسته ها محاسبه نشده است. امیرالمومنین در اینجا میفرماید که بنده خدا، یعنی نه بنده تخیلات، نه بنده اوهام، نه بنده آرزوهای دور و دراز که سکه به سکه قطعه به قطعه عمر آدمی را استهلاک می کنند و انسان را به جای اون که با واقعیات در ارتباط بگذارند، انسان را با سایه های ناقص از واقعیات مشغول می دارند. آزاد از اینها، آزاد از اثارت فرهنگ ها و سنت های فرسوده روزگاران که با گذشت زمان به پوچی خزیدند. تقید به این ندارد این زنجیر که چون خیلی از زمان بشر به او عمل کرده از بینوان فرهنگ، ملت من، جامعه من، نژاد من، همرنگ من این را به عنوان یک فرهنگ برای خود پذیرفته است، نه آزاد حتی از این فرهنگی که پویایی ندارد، هدفدار نیست و عقل و خرد حتی احساسهای زیبای هنری هم تأییدش نمی کند. چون اگر تأیید بکند فرهنگیش بسیار خوب، بعض جاها هست که همه که نمیخواییم تعقلهای خشن و زندگی را بر مبنای ریاضی بنا کنیم، او که برای این اولاد آدم اصلا این کار پذیر نیست. احساسهای برین، احساسهای والای هنری، درک زیبایی ها زندگی ما را واقعا تعدیل می کنند و می توانند ما را برای این حیات معقول آماده کنند. نه، اونها نفی نمیشه. نفی می شود اون فرهنگی که فقط از باب این که مارک و علامت گذشت 2000 سال بهش خورده. خب خورده باشه، اشتباه فرمودید. این اعتراف که خیلی عالی میگه که آقا 2000 و نمیدونم 700 ساله، 3000 ساله، 4000، آقا از 300 سال است که ما خوب بکنید چه اشکال داره؟ تو اون موقع میتوانی از یک فرهنگ حقیقی برخوردار باشی که این فرهنگ تو جوهری پویا و هدفدار داشته باشد. البته عرض کردم فرهنگ هنری اون شد بسیار بزرگ است برای فرهنگ، ولی هنری که حیات ما آدمیان را تراوت ببخشد، نه فقط بگه چون از 7 سال پیش هست پس بگو، بله این را هم اضافه کنم که ایشالله توجه بشه. گاهی حقایقی و پدیده هایی در امتداد قرون اعصار خیلی جا باز می کنند و ایشان از ابعاد مختلف این حقیقت را و این پدیده که دارای عمر بسیار طولانی شد دقت می کنه. میبینیم نه جلوگیر حرکت آدمی نیست، جلوگیر تعقل نیست، جلوگیر ارتباط با خدا نیست، جلوگیر ارتباط با هم نوع خود انسان نیست، جلوگیر ترقی و تکاملش نیست. یک به اصطلاح به کلمه به کامی برن چاشنی تلقی شده برای زندگی بدون این که مزاحم جنبه های حیات معقول او باشه حرفی نیست، محصی نیست. یک دفعه بیدید که به اصلاح آقایان میگن اخلاق تابو، حقیقتی به عنوان فرهنگ، پدیده‌ای به عنوان فرهنگ تثبیت شده. مثلا میگن در بعضی از جاهای دنیا هست که قوم شیخ قبیله، رئیس قبیله، از اون کاسه‌ای که قضا میخورد هیچ کس نباید دست راز کند. به جدی در اون موقع شیخ میاد یه دفعه یه همچی طول ساده همزمان دو تا حادثه همزمان را ها تفکرات راکد ازش رابطه علت و معلول انجیزا کرده و خیال کرده این از آن است، یعنی این سیل و این بلای ناگهانی و ناراحت کننده و مضر مربوط به این بود است که از این کاسه این رئیس قبیله دزا خورده ام به انجا. خب اینا چهاره شدیم حالا ده هزار هم باشه غلطی این درستی این در صد خلاف واقعی. بنابراین آزاد از اون فرهنگی که بیاید دامنگیر انسان باشه بدون این که نه به حیات معقول او مؤثر باشد و نه به حتی حیات طبیعی غیر مجرد بر حیات معقول خود و دیگران. آزاد از این عبدالله هست، آزاد از چنگال لذت و علم که همواره جلوی بردگان شهوت و مردم خود باخته را به سختی می فشارد. این عبدالله هست فقط نویسنده این فرمان، فقط بنده خداست. لذائذ و آلام قدرت نفوذ به منطقه روح این انسان بزرگ را ندارد. اگر درست دقت کنی این لذت و علم که در قاموس حیات ما انسان ها بسیار نفوذ داره، حتی بعضی از صاحب نظران در فلسفه حقوق و قانون تعبیری دارد که البته خود افراطی، ولی تعبیری است که قابل توجهه. ایشون میگوید که کسانی که، یعنی اگر کسی پیدا بشد و بگوید که من دخالت لذت و علم را در زندگی انسان ها یک دخالت اساسی نمیدانم، من سخن او را نمیفهمم که چه میگوید، من نمیدانم چی میگه. بهتر از این است که من به کار خدا این را بدم، بحث خدا این را بدم، یعنی اصلا این قابل توجه نیست. اگر کسی بگوید لذت و درد در توجیه حیات انسان ها مؤثر نیست، این یک چیز دیگه دارید. این درست است، ما تا حدودی با این نظریه موافقت میکنیم. لذت و علم بسیار مؤثره و بسیار سخت دست از گریبان انسان ها میکشد، سخت. حتی اشخاصی که در راه مسیر تکامل دارن حرکت میکنن، اونها هم تا مدت بسیار زیاد در تحت تأثیر لذت هست، واقعا همینطور هست. منتهاش از سبب این ممکن نمیشد، یعنی واقعا ما داریم و به هیچ وجه نمیتونیم اینا ممکن بشیم. ولی من به طور مختصر چند جمله در اینجا عرض میکنم که این لذت نقد راه ما باشه، چاشنی حرکت کنندگان باشد، نه هدف اقصا و نه غرض اعلا. این را در حقیقت خداوند متعال حیات ما را طوری قرار داده است که از بعضی جا لذت ببره، از بعضی جا درد. این لذت برای کشیدن به بالا، انسان با نظر به حکمت این دو حقیقت که نگاه میکنه، یه لذت در این معناست چون زاده خاک از خاک برآمد و این باید یه کشش جبری به بعضی چیزها داشته باشه. لذت عامل جبری کششه. شما ببینید برای بقای نسل آدم چه کرده حکمت ازلی، چه کرده، چون نه اینکه سختی داره. اولاد آدم از چنین از همین متولد که میشه عاجز ناتوان، باید اداره بشه، چی چه جهاتی داره، چقدر تلاش ها این اولاد آدم نیاز داره تا بیاد برسه به یک جا. آغاز در مقدمه چیکار کرد؟ اون حکیم مطلق چه کرده؟ چون یاد اتفاق میفته آدم متوجه هیچی چه داره عرشد چه چی در جریان است در دستگاه خلقت. ولی از بس این وسیله مهمه برای اغلب اشخاص هدف پیدا میکنه، اغلب اشخاص. البته این معناش این نیست که لذت از کار بیفتن و لذت مطرح نشه. باز عرض کردم مطرح از جدیتت در حتی در مقدمه تناسل اصلا روایات بسیار معتبری داریم که خداوند مشروع کرده است این لذت را و و و الی آخر که الان مورد بحثش نیست. اما بحث اینجاست که وقتی از این مقدمه از این دالان زیبا یک انسان به وجود می آید، جهان اکبر جهان بزرگتر در او نهفته است و فی کم تول عالم الاکبر. آدم برمی گره به قصدی که تو لحظه لذت او اینا این موجود بسیار با عظمت از اون مقدمه حرکت کردیم، ما رسیدیم به چنین موجودی. اونجا هم خود این کار احساس میکنه که حتی اول و وسطا معرفت و علم نشه میفهمی جمعی وسیله میشه خوب منتاش. البته این باعث نشود که انسان خود چشیش و لذت از دست بده. من اینا برای این عرض نمی کنم، ولی برای این عرض می کنم که خود انسان یک مقدار این لذت بالا نگاه بکنه میگه بله مقدمه بودی صاحب نسیدم این لذت. بیاییم برسیم به لذایع بسیار بالا. خب مسلم است که نویسنده این فرمان که با انسانها سر و کار دارد در مسیح تکامل، معلوم هست که اسیر این لذت نبوده است، اسیر زنجیر این لذت نبوده است، اگر که در مجراش بوده. بیاییم لذایع معقول. ممکن است بعضا بگویند که خب لذایع معقول را هم شما منکر می شدید. نه، ما اصلا لذایع طبیعی را منکر نشدیم. چگونه می شود که لذت معقول را منکر بشید؟ علم لذت دارد، بیایید به دنبال علم. ولو برای لذتش بیا می رسید به مافوق لذتی که این لذت فرام شد که تو بیا. همونطور که مادر مهربان پدر مهربان صبح دست بچه را می گیرد با نشان دادن نقل و نبات و توپ می کشه به دبستان، اینم فورا بگه بابا یا مثلا مادر من برای این نقل میام که بردیا این قد شیرین این نقل به قد داری بیا بیا برسیم دمه مدرسه اونجا میگم وقتی رفتی تو جیبتا فرم میکنم از نقل برسی بعدها به فهمه دو زده دو چهارت میگه اگر اون نقل لذت بود. ولی بعد از وصول به مسائل علمی این که در اون رباعی معروف من آب شدم تراب دیدم خود را، دریا گشتم حباب دیدم خود را، این واقعا قانونش. این شاعر که بینوا بدخشانی شاعر است، حقیقت این است که یکی از اساسی ترین اصول تکامل را بیان کردیم. من میگه آقا تا در سراب باشی نمیزنی در سرابی، وارد آب با ثابت همین در سراب بودی. من آب شدم سراب دیدم خود را، کسی که در توی سراب است چگونه میتواند بفهمد که در سراب است؟ او که تو دریاست. دریا گشتم حباب دیدم خود را، اصلا من نمیفهمیدم آقا حبابم حباب. 80 سال اگر امکان متوجه نباشد که حیاتش چه معنا چه داشت، آقا حباب نیست؟ حباب چطور میشه؟ حباب اینطور میشه دیگه که یک نفری در سن بالا داشت از دنیا میرفت من دسته بودم یادتش این هاش. گفتم سن جنابالی فلان. گفت نزدیکای 90. خوب راه نرفته بود. گفتم 90 سال الان به شما چگونه دیدن کار خدا شاهدی اینجوری کرد. یک چشم زدن خوبا شکست داره خدا حافظ شما. خوبا بله ای کار شما میشد میشی کرد ولی حداقل یک چیزی میدیدو میدفت. خوبا بوار برای زیارت رخ یار سری کشیم و نگاهی کنیم و آب شدیم. اقلن اون تو بارم بوده هیچ. واقعا این پیرمت طوری گفت بر من مجسم شد که حبابی بود شد شدم بر یا گشتم حباب دیدم خود را آگاه شدم غفلت خود را دیدم بیدار شدم به خواب دیدم خود را. آدم تا بیدار بشه بود وجهی که در خواب است که این واقعا لذا قدم به جایی به لذت بالا متوجه میشه که کجا بودید. و خدا نخواست که درد بالاتری بیاد این تاریخ که پایینی چیزی نبود. خدا نخواست این قانونش هست. لذا تا اون لذایج معقول پیش نیاد انسان برده لذایج محسوسه. بیاد بالا یک دفعه احساس نه که عجب یک عدالت ورزیده در کارش در پشت میزش عدالت ورزیده است. در پشت میزش رابطه را بر رابطه مقدم داشته است. آقا اگر لذت این نزد رو دست همین لذایش که در عمرش دیده بکند بعد ببینه نکشیده نمیشه صحبت کرد. همونطور که از کردم علی نبی طالب عقیل گفت بردم گفت بفرما اون کفشات اون را گفت بده یه خود اضافی بده برادرش دوست جمعه خیلی دوست جمعه عقیل به حساب بخانمک بود صحبتش و حرکاتش این هاست برادر بزرگترم بود. گفت یه خود اضافی نمیدی؟ گفت نه خیلی. گفت میردم گفت تش ببرید. اون وقت از این مرد باید پرسید لذت معقول یعنی چه؟ لذت روح، لذت روحانی، این لذت چه؟ با این حال، همین لذائز، همین لذت معقول میایید بالا به یه حال شکوفایی میرسید. ابتهاج، همون لذت معقول میره تکارش. ابتهاج، بحجت، شکوفایی. درست نظیر این که مثل این طور بگیم ها این طور بگیم گل از اون موقعی که مثلا در گلدان داره میروید همجور چکت که بدوه بیاد جیرو بدوه بیاد جیرو بدوه یا گوره گوره بیاد 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 دیگه شیرین بشه همین که شد انگور یا همین که گل شکفت ابتهاج پیدا کرد ذات بهجه شد همونطور که در قرآن مجید آمده اون موقع دیگه اون حتی لذائشی قبله ها الان دو شاخه پیدا کردم الان شدم قنچه به به یا مثلا گوره ها یه ذره بود الان خود بزرگتر شدم بزرگتر شده را در نظر داشت ترش بود ها با اینکه بزرگ بود باز ترش بود تا بیاد برسه به حالات انگوری اون وقت میگه عجب گوره بزرگ بوده هم چیزی نبوده در صورت که من خیلی گرفته بود. من آب شدم سراب دیدم خود را دریا گشتم حباب دیدم خود را آگاه شدم غفلت خود را دیدم بیدار شدم به خواب دیدم خود را. آقا این که میگوید العیش نوم والمنیت یقظتن بل بر او بینهما خیال ساری همونطور که در روایات آمده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. آمده است که الناس الناس نیابون و ایدا ماتون تبهون، مردم همه در خوابن. وقتی که مرگ برسد بیدارشون شروع می شود، این تمام انبیا و اولیا و اوتیا و حکما، حتی شما اگر دقت کنید در ادبیات خیلی رده بالای ماها که در دست هست، دقت کنید عالی‌ترین جملاتشون، مهمترین جملاتشون، حساس‌ترین جملاتشون اونجاست که می‌خواهند یک بیداری به خواب رفتگان بدهند. اینها یکی دادن به بشر. بعضی یک کار از حالا باطی میکنه، از اونجا رفت اونجا و از اونجا خوب باید رفت دیگه چکار کنی؟ اون انسانها برای این مردم حق دارن بگردن اینها که در این خواب طولانی ممتدی که حرکت توش دیده میشه و تما، حتی شما اگر دقت کنید در ادبیات خیلی رده بالای ماها که در دسترس هست، دقت کنید عالی‌ترین جملاتشون، مهمترین جملاتشون، حساس‌ترین جملاتشون اونجاست که می‌خواهند یک بیداری به خواب رفتگان بدهند. اینها یکی دادن به بشر. بعضی یک کار از حالا باطی میکنه، از اونجا رفت اونجا و از اونجا خوب باید رفت دیگه چکار کنید؟ اون انسانها برای این مردم حق دارن بگردن اینها که در این خواب طولانی ممتدی که حرکت توش دیده میشه و ایشرا قول میده یک بیداری به اینها دادن که بیدار بشن. این موقعی است که واقعا در خواب نمی‌شود که در خواب است که این یک تکان می‌خواد تا بیدار بشه، ولی اول مرحله ورود در مجرای کمال بیداری است. این برای همین یقوه بشنگن، یقوه بیداری اول مرحله ورود در مجرای کمال، آزاد از لذائذ و آلام. به طور اختصاص عرض کنم که لذت بلی، 100% بلی، هر چی که آقا جان شخصیتون بالا طرف، لذت از جلوتون از هدفیت رد میشه، میاد یواش واش باشو میاد ها باشو میاد کم میشه سایه پشت شما میفته میاد، ولی دیگه عنوان هدفش از دست میدهد. در اون موقع که شما قدم گذاشتید با فوق لذت، عبدالله کسی است که بنده لذت نیست. خب آزاد از خودخواهی ها، خودخواهی چه می کند؟ خودخواهی در مرحله بسیار پایینش خودکار رفیقش را می قافه، می رو باید، می گه مگر من نمی توانم خودکارت را بگیرم. خودخواهی از اینجا شروع می شود، در نابود کردن تمام بشریت تمام نمی شه. می رود بالا، اول خود را می سوزاند بعد دیگران را. خودخواهی هم چیزیه خیلی مختصر و عجیبم این است که کم از اشخاصی که بپذیرد از این بیماری، از این بیماری بهره ای دارد. خدا ما را متوجه کنه، آگاه کنه به این بیماری که اگر آگاه بشویم در صدد معالجش برمیاییم. تنظیم کننده این قانون با اعتراف به بندگی خویش، دقت بفرمایید اینجا را، از اسناد آن به تفکرات و امیال خود می پرهیزد و خود را مانند چشمتاری می داند که اصل محتوای قانون از منبع بابا سرازی شده از رودخانه او در عبور می کند. من کردم توش نیست، عبدالله هست. به همین جهت بشر باید بشنود چون از خودش نیست، از بالا. علمنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، همه اینها را که میگوید همونطور که در نهج بلاغه فرمودن با صراحت و گاهی با ایما و اشاره که من میگویم هر چه میگن از پیغمبره، از رسول الله، این از بالا میاد. چون بنده خداست به خود اطناب نمیدهد که بگوییم آقا چه کسی است در این دنیا که چیزی بگوید بدون این که از بازیگری خود در اونجا دخالت ندهد، مگر چیزی است که ما در نمایشنامه بزرگ وجود هم بازیگری هم تماشا کرد. چطور می شود به مردم بگم این درست است در اون درست گفتنش خودم دخالت ندهم؟ آقا این که شما ملاحظه میکنید این حقوق دانان، من نمیخوام الان اصلا معنا نداره تقصیر را به گردن حقوق دانان شر و غرب بیاندازیم، بگیم آقا محصول کارتون چیه؟ محصول کارتون چیه؟ اینو بگیم باید از که پرسید؟ اگر بگید گوش صریحا خواهد گفت آقا من منابعی دارم، به من گفتم اینه اینه، مثلا فرهنگ جامعه عرشبت که روش و رفتار جامعه، منافع جامعه، روابط جامعه، اخلاق و اخلاق، من از اونجاها در آورده این مواد را، اینا رفیقونم آقای فرانم با ما بود، ما نشستیم این قوانه برای شما تنظیم کردیم. خب آقا چه کردید؟ هیچی. اینقدر که تکافو کردی ما به این نتیجه رسیدیم که به این مردم میگیم آقا همدیگه رو نکشیم، همین و کلاه همدیگه رو بر نداریم. من جواب میکنم آدم به نظر میرسه ها، که به نظر میرسه این خطاب بسیار تلخ متوجه اینها نیست. اینها از اول میگن آقا ما با جان انسان ها کار نداریم، ما فقط تمام کوشش ما در این است که آقا راه بیفتید ببینیم کجا میخواییم بریم، درست راه برو. این واقعا هم طوری تصریح میکنن اونجا که اون بزرگان شد غربی و شرقی و اینها، اگر دوست قطر بخونشون میگن آقا این منابع دست ما هست، ما هم روی اینها برای انسان ها میگیم که زندگی تو تأمین کنید و امکان پذیر بسازید. ما با حقوق جانهای آدمیان کاری نداریم. خب وقتی که اینها صریحا این حرف را میزنن یعنی که یعنی ما با خواسته های مردم کار داریم، ما با اطلاعات مردم کار داریم، ما روابطی که در طول روزگارم بینشون به وجود آمده از کار داریم، ما این حال تنظیمش میکنیم به شکل قانون در میاریم. مثلا اصلا نمیخوام بگم همه شو اینجور قانون فطری هم داریم، قانونی که من منبعش فطرت باشه و اینها فرق میکنه. این نمیشه صد در صد اینها را مورد انتقاد قرار داد که چرا میگی خواه از اول ما گفتیم، ما از اول گفتیم راه ما اینه. و این مدیرها بودن، سیاست مداران و زمامداران خردمند و دیسوز به انسان میبایستی بگه آه حقود من کاس رو بکنید، آیان اخلاقیون، آیان انسانهایی که شما با جانهای آدمیان سر و کار دارید، بیایید اینها دارن کالبدشون را حقوق بدن مادی و جسمانی و حیات طبیعی تنظیم میکنن، بفرد ببین چی دیگه هم هست یا نه، نه اینکه ترد کنن. این یا جای ملامت که حتی یکیش دیدم نوشته بود که بله در کشور ما اخلاق و مذهب دخالتی در قانون نداره مگر خیلی کم، و بلکه به طور ماهرانه را نفی میکنن. خب مسلم است که اینها منتوجات و محصولات فکریشون از همین خواسته های محدود بالاتر نمیرود. لذا همینطور که ملاحظه میکنید تا ها قدمی که بشه برداشت کوکو اون ایدئال، اون جامعه ایدئالی که مردم اعضای یکدیگر باشن و خودشون را همونطور که در روایت از امام جعفر صادق صلوات الله و سلام علیه در کافی هم نقل شده آمده است که المؤمنون کعبای جسد واحد اشتکا منه عضو اشتکا منه الاخر، انسان‌هایی که ترقی کردند و به ایمان رسیدند، اینها اعضای یک بدنند. یکی از اونها ناله کرد و میگری ناله خواهد کرد و ارواح این انسان‌ها متصل است به شعاع خورشید عظمت الهی. اینجا اون وقت میتواند بگوید که من قانون میگذارم برای انسان، قانون من که همه موجودیت او را در نظر بگیریم. تا اینجا امروز بسیمون باشه که جمله آخرمان این شد، بله با اعتراف من نبی خیش از اسناد اون به تفکرات و امیال خود میپرهیزد و خود را وسیله‌ای برای بیان قانون معرفی می‌نماید. اینا می‌خواستیم تکرار کنیم روش که او گفت من وسیله بیان قانون هستم، قانون از بالاست. بقیه‌ش انشاءالله در درس دیگر بیان خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.